بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد سید محمد جواد شوری، چهارم خرداد 94.
یه رسائلی چیزی اگر بیاد، من اون متن روایت یک کتاب حدیثی که مقوله عمر بن حنظله داشته باشه،
مقوله میخوام از
کافی بیارید، فقیه هرچی بیارید، میخوام از متن رسائل بیارید. این داشت مهم نیست، این کتاب چند وسایله؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم و بهین السعید انه خیر ناصر و من الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و على اعدائه اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب عرض کنم یکی از عمده بحثی که در مورد حجیت شهرت وجود داره روایت مقبوله عمر بن حنظله است. خب مقبوله عمر بن حنظله بحثی سندی داره که اون تو بحث تعادل و تراجیه و غیره او بهش پرداخته شده، ما روایت معتبر میدیم از جهت سندی، مشکلی در سندش نمیدیم. عمده بحث بحث متنی و مدلولشه. مقبولی عمر ابن حنظله یه سری پیش‌فرض ها را اول عرض کنیم. اون اینه که ما تو بحث تعادل تراجی عرض کردیم که این مقبول ابتدا بحث ترجیح به صفات رو ذکر کرده. این ترجیح به صفات در مورد حکم حاکمه این هست و به روایت ربطی نداره. تو روایت دیگه هم در مورد حکم حاکمه این به ترجیح به صفات تصریح شده و اون حتی این روایت هم نباشه، در مورد ترجیح به صفات روایت معتبر دیگه ای داریم که استفاده میشه که در حکمین حاکمین ترجیح صفات جاریه. بعد از اینکه دوتا راوی از جهت صفات مساوی شدن، اینجا وارد ترجیح مستند حکم حاکمین شده و اون مستند حکم حاکمین رو مورد بررسی قرار داده که تو بحث تعادل تراجیح این مطلب بیان شده که ظاهرش این هست که حجیت مستند فقط اختصاص نداره به ظرفی که مستند حکم قضات باشن. ظاهرش اینه که ذاتن چون حجت هستن و یکیشون بر دیگری ترجیح داره، حکمی که مستند به او هم هست ترجیح داده میشه. بنابراین این از در باب ترجیح روایتی که در غیر باب قضا هم مطرح هست به این روایت میشه تمسک کرد. اینا حالا پیش‌فرض‌های بحث هست که ما در مورد اینها نمی‌خوایم صحبت کنیم. بحث در مورد اینکه حالا این روایت مفادش چی هست. خب این روایت اینجوری هست، میگه که
قسمت دوم روایت رو
این متاسفانه اون تیکه روایت رو باز حذفش کرده.
تختی داره،
تختی داره، نباید نباید تختی میکرد و نبایدشون تختی میکرد. این حالتی این اصلش جل اوله جامعه حدیث هست، جل اوله جامعه حدیث. حالا من از همین میخونم ولی اون تیکش رو بعدن
یکشو میرم.
بله
قسمتش.
اون روایت اصلا اینه چی بشه حذف کرده، استشهاد به روایت حدیث تصحیحشو اصلا حذف کردن که اونا دخالت داره در سری مفادهایی که از این روایت استفاده میشه.
کافی داره؟
بله کافی داره. البته این روایت بعضی تیکه هاش تو کافی تقطیع شده ولی اون قسمتی که مربوط به بحث ما هست اون قسمت تقطیع شدهش نیست. اون مثلا صدرش رو حذف کرده در دیگه بحث رو برد. خب حالا ما این تیکش رو بخونیم. فقلتو فانهما عدلان مرضیان عند اصحابنا. میگه فانهما عدلیان مرضیان عند اصحابنا. قلت فانهما عدلان مرضیان عند اصحابنا لیس یتفاضل واحد منهما علی صاحبه. قال فقال ينظر الى ما كان من روایتهم عنا فی ذلک الذی حکما به المجمع علیه عند اصحابک من اصحابه یه که
من
اینجا المجمع علیه، المجمع علیه اصحابک داره، المجمع علیه اصحابک یا من اصحابک. فیأخذ بهی من حکمنا و یترک الشاذ الذی و یترک الشاذ الذی لیس مشهورا عند اصحابک فان المجمع علیه لا ریب فیه و انما الامور ثلاثه امر بین رشد و متبع و امر فیتبع احتمالاً کافیه و امر بین غیو اینجا فمشتنبون داره فیشتنب اونجا هست و امر مشکلون یرد حکمه الی الله تعالی قال رسول الله صلی الله علیه و سلم حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذلک فمن ترک الشبهات نجا من المحرمات و من اخذ الشبهات ارتکب المحرمات و هلک من حیث لا یعلم قلت فان کان الخبران عنکم مشکورین قد رواهما الثقات عنکم قال ينذر فما وافق حکم حکم الکتاب و السنه و خالف العامه اخذ به. خب این روایت یک بحثی در موردش ابتداعا هست که مراد از این مجمع علی و مشهوری که تو این روایت مطرح هست آیا شهرت یا اجماع روایی هست یا اجماع فتوایی و شهرت فتوایی هست. این یک مطلب. خب مرحوم شیخ این رو به شهرت روایی معنا میکنه و بعد در موردش توضیحات میده. مرحوم آقای بروجردی این رو در واقع شهرت عملی میگیرم، یعنی روایتی که مشهور هم بر طبق او عمل کردن، به این معنا روایت رو معنا میکنه. خب یه نکته دیگه این که آیا اینجا مراد از مشهور مجمع علی هست یا مراد از مجمع علی مشهوره؟ مراد از خب شیخ در واقع مجمع علی رو به مشهور ارجاع میده، بعضی از آقایون برعکس مشهور رو به مجمع علی ارجاع دادن به قرینه تعلیلی که در روایت وارد شده و تعبیر قبلیش که موضوع رو مجمع علیه اصحابک و مجمع علیه من اصحابک قرار داده. قبل از اینکه این مطلب توضیح داده بشه اول یه نکته رو ببینیم که این تعبیر این که امام علیه السلام به حدیث این حدیث تسلیس تمسک کرده، وجه تمسکش به حدیث تسلیس چیه؟ بعضی از آیون مراد از این روایت رو روایت مجمع فإن المجمع علی لا ریب فیه رو اینجور معنا میکنن که مجمع علی از هیچ جهت درش ریب نیست و مخالفش فیه ریبون اینجوری فن المجمع علی لا ریب فیه مخالف که نداره. فن المجمع علی لا ریب فیه میگن اون شاذ مشهور، نه اینکه فیه ریبون، شاذ مشهور هم لا ریب فی بطلانه، اینجوری معنا میکنن روایت رو. خب بحث این است که اولا اگر مراد از لا ریب فیه در این روایت این معنا باشه دیگه آوردن حدیث تسلیس که معنا داره؟ چه حدیث تسلیس بیاری؟ خب یه چیزی که لا ریب فی صحته با یه چیزی که لا ریب فی بطلانه خوبه که با هم دیگه اصلا در نیازی نیست حدیث تسلیس آورده بشه. حدیث تسلیس تکیهش تو رو قسم ثالثه، میخواد بگه که اون چیزی که در شبه هست با اون چیزی که در شبه نیست در صحت شبه نیست اینا یکسان نیستن، بنابراین ما اون شاذ نادر رو نه قسمی که لا شبهه فی بطلانه معنا کنیم، اگه اون باشه اصلا جا نداره حدیث تسلیس آورده بشه. بنابراین مراد از مجمع علیه لا ریب فیه لا ریب فیه من جمیع الجهات نیست. یه نکته دیگه این که اگر مراد از لا ریب فیه این هست که از همه جهات مجمع علیه لا ریب فیه و مشهور هم مراد مشهوری هست که به مجمع علیه برمیگرده، در فقره بعد اینکه هر دو مشهورن اون دیگه چه معنا داره؟ معنا نداره که دو تا خبر هر دوش مشهور به این معنا، مشهوری که همون مجمع و علی باشن و لا ریب فی باشن. دو تا خبر متعارض که نمیتوانن هر دوشون لا ریب فی من جمیع الجهات باشه. اینه که این مطلبی که احیانا تو کلمات به نظرم مرحوم شیخ اینجور تعبیر میکنن، بعضی از آقایون دیگه هم اینجور تعبیر میکنن که مرحوم امام هم اینجور، علیه اون بحث تعادل تراجی اون بحث شما آورده بودیم، الان یادم نیست از بزرگان کیا، یه عده از آقایون این رو مجمع علیه رو به معنای لا ریب فیه لا ریب فیه من جمیع الجهات گرفتن و شاذ نادر رو لا ریب فیه مطلانه گرفتن. خب این مطلب صحیح نیست و این یه پیشفرضی که به هر حال مرحوم آقای بروجردی، مرحوم شیخ، اینها هم این مطلب برایشون مسلم هست که مجمع علیه داخل در قسم حلال بیانه، شاذ الذی لیس مشهور داخل در امر مشکله. این دیگه تو این با این پیشفرض مسلم هست.
خب
حالا فرق کنیم پیشفرض اول آغاز بحث دازه اول عشق. خب حالا مرحوم آقای صدر یک سری احتمالاتی در مورد لا ریب فیه مطرح کرده. من این احتمالات رو اولی تقسیم بندی میکنم که آیا جمله فإن المجمع علی لا ریب فیه یک جمله صرفا اخباری است یا درش یک نحو تعبدی هم خوابیده. مرحوم آقای صدر میفهمند که حالا این فإن المجمع علی لا ریب فیه اگر مراد تعبد باشه، حالا مثلا فرض تعبد شرعی شو در نظر بگیریم، شبیه لا شکل کثیر شک که ولو اخبار هست که شک نداره، ولی مراد اینه که شارع تعبدن شک رو از کثیر شک دفع کرده. ما اگر بگیم لا ریب فیه وزانش وزان لا شک لکثیر شک هست، خب این چه مشکلی داره؟ آقای صدر میفرمایند که اگر مراد از لا شک لکثیر شک از مجمع لا ریب فیه عدم ریب تعبدی باشد، حالا مثلا تعبد شرعی باشد، اون مشکلش این هست که حالا غیر از اینکه خلاف ظاهره که خب اون یه مرحله، غیر از اون اصلا عقلا کنه نامعقوله، چون تعلیل باید در رتبه سابق عدم ریبی ثابت باشه و این عدم ریبی که در رتبه سابق هست عدم یعنی جواز اخذ به مجرا و علی به اون عدم ریبی که در رتبه سابق هست معلل بشه، در حالی که بنابراین که لا ریب فی لا ریب فی شرعی هست جواز اخذ همون عدم ریب هست دیگه. اینکه شارع گفته ریب ندارد یعنی چی ریب ندارد؟ یعنی که باید بشه اخذ کرد دیگه. وقتی به معنای شرعی هست، وقتی مراد از لا ریب فی یعنی نازل منزله عدم ریبه، این نازل منزله یعنی احکام عدم ریب رو بار کن، احکام عدم ریب یعنی جواز عمل دیگه. اون وقتی تنزیل شرعی شد، تنزیل موضوع به اعتبار احکام که شد، این علت و معلل یکی میشه و این مشکل عقلی داره. خب این لحنی که من این لحن رو به این لحن به نظرم درست نیست که ما مطلب رو بیان کنیم. اولا عرض کنم خدمت شما، این فرع اینه که یونظر الی ما کان من روایتهم عنا، این رو یعنی کردم ایشون مشکل عقلی میگیرن. حالا من یه مطلب عرض بکنم، گاهی اوقات شما میگید که سل فإن الصلاة واجبتون، اشکال داره؟ اشکال داره، مصلی فإن الصلاة واجبتون. اینجا در واقع سله یک امر ارشادی است که عقل میخواد ارشاد به حکم عقل میکنه، میگه این کارو بکن چون واجبه. این که شما این احتمالی که شبیه سله فعلن سلات واجبتون باشه، این رو با استظهار باید رد کنید، نه با برهان عقلی. بگید که ظاهره فیوخذ بهی من حکمنا، حکم ارشادی نیست، حکم مولوی است، و اگر حکم مولوی شد، اگر بخواد علتش هم جنبه مولویت داشته باشه، اتحاد علت و معلل پیش میاد. اینجوری بیان باید بکنم. از خود همین فن المجمع لارای بفی در میاد، از مجمع لارای بفی در میاد، اشکال نداره. یعنی شاره میگه که شما باید مجمع علیه رو اخذ کنید، چون من مجمع علیه رو حجت قرار دادم، میشه محصلش این میشه دیگه، که اون رو اخذ کنید چون من مجمع علیه رو حجت قرار داده باشم. این هم مشکل استظهاریه، درسته مطلب ایشون. من اشکال من به شیوه بیانه، شیوه بیان رو شما باید مشکل بازم برگردید. این هم یه جنبه دیگه استظهاریه، یه جنبه استظهار این هست که لا ریب فی ذاتن خودش ظهور در اخبار داره، این رو از اخبار به تعبد حمل کردن خلاف ظاهره. یکی دیگه این که معلل شما ظهور در حکم مولوی داره، اینه که اون رو از حکم مولوی تبدیل کنید به ارشادی، اون خلاف ظاهره. یعنی بحث باید استظهاری باشه. من مطلب ایشون قبول دارم، ولی بحث من این هست که لحن رو باید لحن این که مخالف ظاهر بودن
نه تحبیل کردن مولوی
نه، چون میگه که لحن کلامش این است که اشکال عقلی داره که نمیشه.
اگر بخواد مولوی
باشه، اگر بشه بخواد مولوی باشه، در فرض پذیرش مولویت او، این اشکال عقلیه.
میشه
اشکالی نداره، ولی اون ارشادی میشه که خلاف ظاهره. یه قدر باید تعبیر رو به این بیان. یه نکته. نکته دوم، حتی اگر مولوی هم بگیریم، سرد رو یه استعمال، یک نحو استعمالی هست در، حالا من یک جمله به کار میبرم، این جمله رو ببینید چجوریه. میگیم که یجب و احترام الخال، احترام الخاله، لأن الخالت کالأم، لأن الخالت کالأم. آیا این جمله غلطیه؟ به نظر نمیسه غلط باشه، چون ولو فإن الخالت کالأم در واقع یک نوع تنزیل شرعی هست، ولی بحث اینه، اینو دقت بفرمایید، شارع مقدس در نظام تقنینیش، در نظام تقنینیش گاهی اوقات ابتداءً حکم رو جعل میکنه، گاهی اوقات جعل موضوع اول میکنه که به این انگیزه جعل حکم تحقق پیدا کنه. روح قضیه یکیه، یعنی از جهت لب یکیه، ولی از جهت شیوه قانون گذاری اینجور هست که گاهی قد اول موضوع رو نازل منزله حکم میکنه تا حکم متردد بشه. و این یه تعبیر هست، میتوانیم ما بگیم که شارع مقدس خاله را به منزله مادر قرار داده است، پس واجب است خاله هم احترام شود. این پس فای تفریع صحیحه. این فای تفریع صحیحه چرا؟ چون در نظام تقنینی یک نوع ترتب رتبی بین اینها وجود داره.
تعلیل
نه، چون شارع در رتبه سابق این رو به منزله او قرار داده، در نتیجه حکم اونم بر این بار شده.
تعلیلش اصلا
تعبده، تعبدن بله، نه نه، اگه تعبدن باشه
چون شایسته احترام،
نه هم شایسته تعبدی دیگه، این شو انده شاره شو استاد سیگه نه. یه موقعی هست کلام، ببینید یه موقعی هست کلام رو معنا میکنیم به دلیل اینکه تکوینن خاله و مادر یک نوع ارتباط و پیوند تکوینی مشابهی دار، نه اینجور نه، شعران اصلا بگید یجب و احترام الخاله لأن الشارع اعتبر الخالته کالام، هیچ مشکلی نداره. یعنی ما میتوانیم، یعنی بحث من این هست که حتی اون چیزهایی رو که شارع جعل میکنه، ولی اون جایی که موضوع رو جعل میکنه در مقام لب به انگیزه تعقب و حکمه، ولی این انگیزه باعث نمیشه که یک نوع تقدم و تأخر رتبی در عالم قانونگذاری وجود داشته باشه که این فا رو تصحیح کنه. این هیچ مانع عقلی نداره. حالا شما میگید فین المجمل، عمده قضیه همون اشکال اول ایشونه، اشکال استظهاریه که لا ریب فیه ظاهرش این هست که لا ریب فیه وجدانن و وجهی نداره که لا ریب فیه رو ما حمل کنیم بر لا ریب فیه تعبد. و قیاس این مطلب با لا شکل کثیر شک قیاس محل فارغه. لا شکل کثیر شک خودش فرض کرده که شک داره، نه خودش گفته کثیر شکه، فرض کرده که کسی رو شکه، با فرض شک گفته شک نداره. اجتماع عقیزه این که نمیشه، این معنیش تنزیله، این معنیش تنزیله. ولی اینجا فرض این نکرده که مجمع علیهی که ریب دارد ریب ندارد. ببینید، و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، و ما رمیت از رمیت، اونجا با فرض این که تو رم کردی میگه ما رمیت. خب اون مارمیت باید یه معنای دیگری بکنیم دیگه، اون رامیت با ازرمیت باید مختلف معنا کنیم. یعنی با وجودی که تکوینن رم کردی، ولی به یک ملاحظه دیگه ای رم نکردی، کنه رم نکردی، بالاخره با وجودی که رم کردی رم نکردی. اونا یک شو باید اون، یعنی هرچند به حسب نگاه ظاهری رم کردی، به حسب نگاه واقعی رم نکردی، اینجوری باید معنا کردی. یعنی جاهایی که دوتا عنوان نقیض وجود داره باید در یکی از اینا تصرف کرد تا این عنوان نقیض صحیح باشه و اون جاها درسته. ما رمیت از رمیت ما میگیم مثلا جور معنا میکنیم، هرچند به حسب ظاهر تو رم کردی ولی واقعا رم نکردی، اون در از رمیت اونجا تصرف میشه. ولی در کسی رو شک، لا شکل کسی رو شک، در لا شک تصرف میشه. کسی رو شک میگیم هست، تو با وجودی که کسرت شک داری شک نداری. اون که نمیخواد بگه که با کسی که کسرت شک داشته باشه واقعا شک نداره، نه واقعا که شک داره، ما میدونیم که واقعا هم شک داره. اونجا ملاحظش به اعتبار اینه که یکیش به تکوین ناظره، یکیشون به تنزیل و اعتبار شارع ناظر هست. اونجا اینجوری اونا در صورتی هست که یک همچه قرینه هایی بر تصرف وجود داشته باشه، ولی اگر قرینه ای وجود نداشته باشه ما باید حمل کنیم به معنی ظاهری و
وجدانی.
یعنی وجدانن، بله. حالا سب کنید اوله بحثه، اجازه بدید اگر اون بحث ها نکردیم افضل اینا این. خب این بنابراین اشکال اول رو باید مطرح کرد. این اشکال هم ممکنه شخص بگه که ما به خاطر محضور اینو تعبدی معنا میکنیم، چون معانی دیگه‌ای که وجود داره یک مشکلاتی داره و اون مشکلات باعث میشه که ما رو به این معنای تعبدی برسونه، و الا نه اینکه ذاتاً ما میخواییم. این روایت علای تقدیر کرد که انا ظاهر لا ریب فیه این هست که لا ریب فیه علا وجه الاطلاق، و اگر لا ریب فیه علا وجه الاطلاق باشه اون مخالفش هم میشه فیه ریب، لا ریب فیه بطلانه، بعد آوردن حدیث تثلیث اینجا جا نخواهد داشت و امثال اینها. بنابراین ما به خاطر اینکه مجبور هستیم این لا ریب فیه رو به معنای لا ریب فیه مثلا تعبدی میگیریم، ولی به نظر میرسه که این تقریبا، حالا من های این که ما حالا بعدا توضیح میدیم که اصلا نیازی نیست که اصلا ظهور بدوی روایت هم این نیست که لا ریب فیه من جمیع الجهات، تا نیاز به این تعبیلات و توجیهات بکنیم منهای اون جهت، این روایت منهای اون بحث ظهور لا ریب فیه
قرینه‌ای درش وجود داره که مرادت لا ریب فی تکوینی نیست، لا ریب فی تشریعی نیست، اون ذکر حدیث تثلیثه. حدیث تثلیث رو اینجا داره تطبیق میکنه، میگه ببینید مجمع علی لا ریب فی، این اون حلال بینه، شاذ نادر اون فیه ریب، این امر مشکله. تو حدیث تثلیث حلال بین، حرام بین و شبهات که تکوینیه، نه اینکه حلال بین یعنی اون چیزی که شارع تعبدن اون رو حلال بین قرار داده، شبهات بین ذلک یعنی اونی که تعبدن این هم قرار داده، این که مراد تعبدی نیست. حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذلک یعنی وجدانه. پس بنابراین مجمع علی لا ریب فی اگر بخواد حدیث تثلیث براش منطبق بشه، مراد از لا ریب فیه تکوینی هست. عمده چیزی که تو این روایت خیلی مهم هست برای اینکه این لا ریب فی مراد لا ریب فی تکوینی هست، اون عرض کنم خدمت شما استشهاد به حدیث تثلیث هست و امثال اینا. البته آقای صدر اشاره میکنن که اصلا این رو خیلی رو خوب باز نکردن، که نه ایشون میگن ظاهرش هم یعنی معنای ظاهری این روایت اصلا اشکالی نداره که ما مجبور باشیم که این روایت رو حمله بر معنای تعبد کنیم، که من بعد این توضیح میدم که چرا معنای ظاهریش اصلا ریب من جمیع الجهات نیست. خب پس بنابراین این احتمال که مراد از لا ریب فیه تکوینی باشد، تشریعی باشد، حالا چه تشریع شرعی به این بیانی که عرض کرد یا تشریع عقلایی باشد، هر کدوم باشه با حدیث تثلیث و با ظهور روایت ناسازگاره، این احتمال میره کنار. وقتی این احتمال رفت کنار، مرحوم شیخ این روایت رو یک معنای دیگری کرده. ایشون میگه که مراد از این لا ریب فیه نسبیه، نه لا ریب فیه مطلق، چون اگر لا ریب فیه مطلق باشه مخالفش لا ریب فیه بطلانه میشه و این خلاف ظهور روایت هست به قرینه ذکر حدیث تثلیث، در این که مخالفش لا ریب فیه بطلانه نیست از یه طرف. از طرف دیگه این روایت در مورد مشهور لا ریب فیه تعبیر کرده، اگر مراد لا ریب فی علاوه وجه الاطلاق باشه، ذیلش که میگه فن کان الخبران انکم مشهورین، این معنا پیدا نمیکنه. اون شهرتی که در این روایت هست، اون شهرت اگر به معنای مجمع علیه باشه و لا ریب فیه علاوه الاطلاق درش ثابت بشه، خب دو تا خبر نمیتونن که مشهورین باشن. به هر معنی حالا اون مشهور رو ما بحثمون این نیست که مشهور به معنی مجمع علیه هست و مشهور به معنی مجمع علیه نیست، اون یه مرحله بحث دیگه است. بحث اینه که اگر مجمع علیه یا مشهور لا ریب فی علی وجه الاطلاق باشن، یعنی من جمیع الجهات باشه، عدم ریب من جمیع الجهات در دو خبر متعارض معنا نداره. پس بنابراین این باید لا ریب فیه من جمیع الجهات معنا نکنیم. مرحوم شیخ اینجا معنا میکنن لا ریب فیه نسبی به این دو قرینه، به قرینه ذکر حدیث تثلیث و اینکه شاذ الذی لیس بمشهور رو در امر مشکل قرار داده، و به قرینه اینکه هر دو فرض مشهوریت دو خبر رو کرده، این روایت رو حمل کرده بر این که مراد از لا ریب فیه نسبیه، به این معنا که ایشون میگه در مجمع و علیه یک ریبی که در شاذ نادر وجود دارد وجود ندارد، یعنی در شاذ نادر یک ریبی وجود دارد که اون ریب در مشهور وجود ندارد. نسبت به اول ریب فی، یعنی الریب المحتمل فی شاذ نادر لیس بموجود فی المشهور، ایشون اینجوری معنا میکنه. بنابراین این رو که اینجور معنا میکنه ازش یه نتیجه گیری میکنه که این روایت ازش استفاده میشود که مطلق مرجحات مرجحه. نتیجه گیری میکنه که ما باید از مرجحات منصوصه به مرجحات غیر منصوصه هم تعدی کنیم، چون روایت اینجوری میگه دیگه، میگه علت ترجیح مجمع علی بر غیر مجمع علی این هست که یک ریبی که در غیر مجمع علی هست در مجمع علی نیست. پس نتیجه کبرای کلی میشه که هر جایی که ریبی در یکی از خبرین باشد که در دیگری نباشد، ما باید اونی که ریبش کمتره، یه ریبی درش وجود نداره، اون رو ترجیح بدیم. مقتضای عموم تعلیل این میشه دیگه.
در شبهات نیست
چی؟
در شبهات نیست اونی که مثلا از یه جهت
خیلی این مروشی خواهد بگیم
اون در
فیل شبهات نیست. خب حالا این مطلبی که اینجا شد فرمود، ما حالا بحث ما این هست که اولا نتیجه فرمایشیشون این هست که ذکر حدیث تثلیث اینجا لغو بشه، چون حدیث تثلیث بینیت مطلق رو مطرح کرده نه بینیت نسبی. پس این که حدیث تثلیث که ایشون فرار میکردن میگفتن به قرینه حدیث تثلیث ما شاذ نادر رو نمیتوانیم توجیه کنیم، اینجا شما شاذ نادر رو تونست توجیه کنید از شاذ الذی لیس مشهور، ولی اون مجمع علیه رو از تحت حدیث تثلیث خارج کردید. یعنی این قسمت انطباق شاذ نادر رو نسبت به حدیث تثلیث درست کردید، ولی از اون طرف مشهور رو از تحتش خارج کردید، چون لا ریب فیه نسبی که داخل در حدیث تثلیث نیست. حدیث تثلیث حلال بیان مطلق هست و حرام بیان مطلق هست و امثال این. پس بنابراین این راه حل شما به اصطلاح از یه طرف مشکلی رو از بین بردید، ولی از طرف دیگه مشکل جدید ایجاد کردید.
شاید بخواد بگید فقره اولش مهم نیست، فقط حضرت بخواد به سومش مشخص
عرض کنم خدمت شما یه دکته نتیجه این فرمایش شما این هست که خلاصه این ذکر حدیث تثلیث صحیح نباشه، یه نکته. نکته دوم این که اصلا از ذکر حدیث تثلیث و نحوه تعلیل اینا همه اقتضا میکنه میخواد بگه یک امر عقلاییه. تقدیم این دلیل بر اون دلیل یک امر ارتکازی عقلاییه. حدیث تثلیث اشاره به یک امر مرتکز عقلایی داره میکنه. خب کسی من اخذ به شهاد ارتکب المحرمات و حلک من ایت الله یعلم، ولی کسی که حلال بیان رو عقص میکنه این محضور درش وجود نداره و امثال اینها. حالا منهای اون بحثی که حدیث تثلیث رو نمیشه انطباق کرد، هم ظهور ذاتی تعلیل این هست که به یک امر ارتکازی داره تعلیل میکنه، هم ظهور ذکر حدیث تثلیث اقتضا میکنه به یک امر ارتکازی داره تعلیل میکنه، در حالی که اون تعلیل امر نسبی که مرحوم شیخ میفرماید اصلا مرتکز نیست. و این هم نکته سوم که اصلا نیازی نیست. ما حالا توضیح میدیم که روایت نیازی نیست که ما دلیل اون اصل تقریبی که مرحوم شیخ اینجا ذکر کردن، اون چیزی که مشکلی که ایشون تصویر کردن و اون مشکله سبب شده که این عدم عدم و ریب رو به عدم ریب نسبی حمل کردن، اون مشکل اصلا مشکله نیست. حالا اینو فردا انشالله در موردش توضیح میدم.
چرا فقط در موردش حدیث اومده حضرت داره
شبهات شبهات
گفته اگر
فقط شبهات کافی نیست، میخواد بگه این دوتا با هم دیگه فرق دارن.
همین دیگه، یعنی اگه اون غیر مشهور
نه
شبه هست
نه اونم شبه هست، اگر اون نسبی باشه هر دوتا شبهه، نه هر دوتا شبهات،
نه این شیخ خاطر اون شبهه نیست،
نه شبهه هست، شبهه که هست، هر دوتا شبهه هست. شما باید هر نسبی یکی شبهش کمتره که شبهش بیشتره، کمتر و بیشترش بودن از شبهه بودن که خارج نمی کنه. یعنی که نمیشه این، حالا عرض میکنم فردا اصلا روایت رو یه جای دیگه مسیر دیگه منحرف شده، اون به دلیل انحراف مسیر این بحثا پیش اومده، حالا بعد فردا عرض می کنم در مورد. و سلام و علیکم.